صفحه 235. داشتن احساس معین و تظاهر به نداشتن آن تنها مایه افزایش رنج است. باز تکرار می کنیم که نادیده گرفتن پیام های عاطفی وضعیت را بهتر نمی کند، چنانچه پیام هایی را که عواطف ما سعی در بیان آنها دارند نادیده بگیریم، شدت عواطف ما بالاتر می رود و احساسات ما سرانجام آنقدر شدید می شود که به آنها توجه کنیم. سعی در انکار عواطف راه حل مشکل نیست. شناخت عواطف و استفاده از آنها شیوه صحیحی است که در این فصل خواهید آموخت. 3. رقابت. خیلی ها از مقابله با عواطف خود دست برمی دارند و به کلی تسلیم آنها می شوند. به جای آن که پیام های مثبتی را که عواطف آنها به آنها می دهد دریافت کنند، به تقویت جنبه های منفی آن می پردازند و کار را از آن چه که هست بدتر می کنند. این کار را نشانه شجاعت می دانند و در این زمینه با دیگران رقابت می کنند و می گویند تو فکر می کنی در زندگی بد آورده ای؟ حالا گوش کن که من چقدر بد آورده ام. و این حالت جزء شخصیت آنها می شود و به این وسیله خود را از دیگران ممتاز می کنند. کم کم افتخار می کنند که وضعشان از همه بدتر است. توجه دارید که این یکی از بدترین دامهایی است که انسان ممکن است در آن بیفتد. این طرز تفکر را باید به هر قیمت عوض کرد، زیرا حالت انتظار پیشامدهای ناگوار را در انسان ایجاد می کند و سرانجام انسان احساس بدبختی دائمی را برای خود سرمایه ای به حساب می آورد و سرانجام در دامی واقعی گرفتار می شود. طرز فکر نیروبخش برای مقابله با عواطفی که از نظر دردناکند این است که این عواطف در خدمت هدفی مثبت هستند که عبارت از یادگیری در بکاربری است. 4. یادگیری و بکاربری. اگر بخواهید زندگی شما به خوبی بچرخد، باید عواطف و احساسات را به خدمت خود بگیرید. از عواطف نمیتوان گریخت، نمیتوان آنها را دور ریخت، نمیتوان خود را فریب داد و آنها را بی اهمیت شمرد و یا معنی آنها را دگرگون کرد و در این حال نمیتوان اجازه داد که زندگی ما را اداره کنند. عواطف و احساسات حتی اگر رنجافرین باشند، واقعا همچون قطب نمایی درونی عمل می کنند و کردارهای شما را جهت می دهند تا به هدفهای خود برسید. اگر ندانید چگونه از این قطب نما استفاده کنید، برای همیشه دست خوش طوفانهای روحی خواهید بود که راه زندگی شما را محو خواهند کرد. بسیاری از روش‌های درمانی فعلی بر اساس این پیش‌فرض غلط بنا شده اند که عواطف ما دشمن ما هستند و یا اینکه سلامت روانی ما ریشه در خاطرات گذشته دارد. حقیقت آن است که گریه ما می‌تواند در یک چشم به هم زدن به خنده مبدل شود، به شرط اینکه حواس ما به طریق صحیح از چیزی به چیز دیگر معطوف گردد و یا با تغییر وضعیت جسمی الگوی ذهنی ما تغییر کند. به عنوان مثال، روانکاوی فرویدی برای توضیح مشکلات فعلی انسان به جستجوی اسرار تاریک و عمیق گذشته او می‌پردازد، در حالی که ما می‌دانیم که هر چیزی را بجوییم همان را می‌یابیم. اگر دائم در این فکر باشیم که چرا گذشته ما زندگی فعلی ما را فلج کرده است، در این صورت مغز ما خواه ناخواه دلایلی را برای تأیید این پیش‌فرض پیدا می‌کند و عواطفی منفی را در ما به وجود می آورد. چه بهتر که این عقیده کلی را بپذیریم که گذشته مساوی آینده نیست. برای اینکه از عواطف خود به شکل صحیح استفاده کنید، در وهله اول باید بدانید که عواطف به شما کمک و خدمت می کنند. عواطفی که خیال می کنید منفی هستند، فریادی به شما می روند که شما را به عمل دعوت می کنند. لذا به جای اینکه آنها را عواطف منفی بدانیم، در این فصل آنها را نشانه های عمل نامگذاری می کنیم. هنگامی که با یکی از این علائم و پیام آن آشنا شدید، دیگر آن احساس دشمن شما نخواهد بود، بلکه یار شما محسوب می شود. احساسات شما دوست، مشاور و مربی شما خواهند بود. آنها شما را هدایت می کنند تا به مرتفع ترین قله های حیات دست یابید. اگر یاد بگیرید که از این علائم استفاده کنید، می توانید خود را از چنگال ترس رها سازید و زندگی پرباری را که شایسته آن هستید داشته باشید. برای اینکه به این مرحله برسید، باید عقاید جهانی خود را درباره عواطف تغییر دهید. احساسات نه غارتگر توانایی های ما هستند، نه جانشین عقل و منطق و نه حاصل هوس های زودگذر، بلکه علامت این هستند که باید برای رسیدن به زندگی بهتر کاری بکنیم. اگر برای مقابله با عواطف خود از الگوهای اجتناب و انکار استفاده کنیم، پیام‌های ارزشمند این عواطف را از دست می‌دهیم و اگر همچنان به آنها بی‌اعتنایی کنیم، بیش از حد رشد می‌کنند و زندگی ما را مختل می‌سازند. همه عواطف ما در جای خود و به میزان مناسب و در زمان مناسب مهم و ارزشمندند. بدانید احساساتی که در این لحظه دارید موهبتی الهی، راهنما و حامی شما هستند و شما را به عمل و اقدام دعوت می کنند. اگر عواطف خود را سرکوب کنید و آنها را از صحنه زندگی خود بیرون برانید و یا اگر آنها را بزرگ کنید و بگذارید بر شما مسلط شوند، در این صورت یکی از سرمایه های گرانبهای زندگی خود را برباد داده اید. منشأ احساسات و عواطف شما چیست؟ همه ی عواطف و احساسات از خود شما سرچشمه می گیرند و این خود شما هستید که آنها را می آفرینید. بعضی اشخاص تصور می کنند باید منتظر حوادثی بنشینند تا احساسات معینی در آنان ایجاد شود. مثلا به خود اجازه نمی دهند که احساس محبوبیت، خوشبختی و اعتماد به نفس کنند، مگر آنکه یک رشته از وقایع اتفاق بیفتد. من به شما میگویم که می توانید در هر لحظه هر نوع احساسی را که بخواهید در خیشتن ایجاد کنید. من سمینارهایی دارم که در نزدیکی محل سکونت من در دلمارک کالیفرنیا تشکیل می دهم و در این سمینارها شیوه مسحکی را ابداع کرده ام که به ما یادآور می شود چه کسی مسئول بروز احساسات و عواطف ماست. محل سمینار در یک هتل 4 ستاره در سواحل اقیانوس اطلس است و در نزدیک ایستگاه راه آهن واقع شده است. تقریبا روزی 4 بار صدای قوی سوت قطار که از کنار هتل عبور می کند به گوش می رسد. این صدا بسیاری از شرکت کنندگان در سمینار را ناراحت و عصبی می کند و نظم جلسه را به هم می زند. یادتان باشد که این شرکت کنندگان هنوز درباره کلمات دگرگون کننده چیزی نمی دانند. لذا به نظرم رسید که از این فرصت عالی استفاده کنم و این دلخوری و ناراحتی را به شادمانی مبدل سازم. گفتم از این به بعد هر وقت صدای سوت قطار را شنیدیم جشن می گیریم، کف می زنیم و هورا می کشیم. می خواهم ببینم تا چه حد می توانید در اثر شنیدن صدای قطار در خود شادی ایجاد کنید. ما همیشه توقع داریم که شخص معین یا واقعه معینی باعث شادی ما شود، اما وقتی احساس شادی می کنید چه کسی باعث آن می شود؟ فقط خود شما. اما شما برای خودتان قانون وضع کرده اید که برای اینکه احساس شادمانی کنید باید فلان اتفاق بیفتد. اما چرا باید منتظر اتفاق معین باشیم؟ از این به بعد قانون این است که هر وقت صدای سوت قطار را شنیدیم شاد می شویم. خبر خوشی هم که می توانم به شما بدهم این است که صدای سوت قطار منظمتر و قابل پیشبینی تر از آن است که انتظار بکشیم تا فلان دوست ما از راه برسد و با دیدن او شاد شویم. اکنون هر وقت صدای سوت قطار به گوش می رسد بلافاصله فریاد شادی شرکت کنندگان بلند می شود. از جا می پرند و فریاد شادی می کشند. و همه ی افرادی که در هنگام ورود اشخاص عاقل و موقری به نظر می آمدند، از جمله پزشکان، حقوقدانان و مدیرعامل شرکت ها، رفتارهای خنددار و احمقانه ای از خود نشان می دهند و وقتی سر جای خود می نشینند تا مدتی صدای خنده آنها شنیده می شود. از این موضوع می توان نتیجه گرفت که لازم نیست منتظر کسی یا چیزی باشیم. برای هر احساس شادی دلیل خاصی لازم است. می توانید تصمیم بگیرید که در همین لحظه شاد باشید، فقط به این دلیل که چنین می خواهید و فقط به این دلیل که زنده هستید. اکنون این سوال مطرح می شود که اگر همه ی عواطف از خود شما سرچشمه می گیرد، پس چرا همیشه احساس خوشی نمی کنید؟ باز می گویم علتش آن است که عواطف به اصطلاح منفی پیامی برای شما دارند. پیام این نشانه های عمل چیست؟ آنها به شما میگویند کارهایی که دارید میکنید صحیح نیست و دلیل رنجی که میبرید این است که یا مطلب را بد درک میکنید و یا شیوه کار شما نادرست است. خصوصا باید به نحوه بیان نیازها و خواسته های خود برای دیگران و کارهایی که انجام می دهید دقت کنید. کارهایی که انجام می دهید شما را به نتیجه مورد نظر نمی رسانند و لذا باید برداشتهای خود را عوض کنید. به یاد داشته باشید که تصورات شما وابسته به این است که به چه چیزی توجه کنید و هر چیزی را چگونه تعبیر نمایید. می توانید با تغییر حالت جسمی و یا تغییر سوالاتی که از خود می کنید در یک لحظه تصورات و ادراکات خود را تغییر دهید. شیوه هایی که به کار می گیرید شامل نحوه بیان و ایجاد ارتباط نیز می شود. شاید نحوه بیان شما خشن است و یا شاید اصلا خواسته خود را بیان نمی کنید و انتظار دارید که دیگران خودشان انتظارات شما را درک کنند. این طرز تلقی ممکن است باعث ناکامی، خشم و آزردگی شما در زندگی شود. شاید این احساس آزردگی به شما می گوید که باید طرز بیان خود را عوض کنید تا اینکه در آینده دچار آزردگی نشوید. احساس افسردگی نیز نشانه دیگری است که می گوید باید وقایع را به صورت دیگری در نظر مجسم سازید و مشکلات را به صورت همیشگی و غیر قابل رفع در نظر نیاورید، یا اینکه برای اداره بخشی از زندگی خود باید به یک رشته کارهای جسمی بپردازید تا مطمئن شوید که بر خود تسلط دارید. این پیام واقعی همه نشانه های عمل است. این نشانه ها سعی در حفاظت و حمایت شما دارند تا دست به عمل بزنید و طرز تفکر خود، نحوه تجسم امور یا شیوه های بیان و رفتار خود را عوض کنید. این دعوت به اقدام هدفش آن است که به شما خاطر نشان کند که همچون مگسی نیستید که به شیشه پنجره می چسبد و سعی می کند تا راهی به آن سوی پنجره بیابد. اگر برداشت‌ها و طرز تفکر خود را تغییر ندهید، تمام پشتکارها و تلاش‌های دنیا را هم که جمع کنید اثری نخواهد داشت. نشانه‌های عمل در گوش شما زمزمه می‌کنند و یا شاید فریاد می‌زنند که باید شیوه عملکرد خود را دگرگون کنید. شش گام برای تسلط بر عواطف و احساسات. من دریافتم که هرگاه دچار احساسی رنجاور شدم، طی شش مرحله آن الگوی زیان‌آور را در هم بشکنم و از آن احساس به سود خود استفاده کنم و خود را طوری آماده سازم تا در آینده کمتر به عواطف دردناک دچار شوم و رنج‌ها را به سرعت زایل سازم. با هم این شش قدم را مرور می‌کنیم. قدم اول، احساس واقعی خود را مشخص کنید. بسیاری از اوقات افراد به قدری گرفتار می شوند که حتی نمی دانند چه احساسی دارند. تنها چیزی که می دانند این است که دچار حمله عواطف و احساسات شده اند. به عوض این که تحمل خود را از کف بدهید، لحظه ای به عقب برگردید و از خود بپرسید واقعا در حال حاضر چه احساسی دارم؟ فرضاً اگر پاسخ اولیه شما این است که احساس عصبانیت می کنم، دوباره از خود بپرسید آیا واقعا احساس عصبانیت می کنم یا احساس من از نوع دیگری است؟ شاید آنچه احساس می کنم آزردگی است، یا اینکه شوق و رغبتم کم شده است، یا اینکه متضرر شده ام. توجه داشته باشید که احساس آزردگی یا زیان دیدگی خفیفتر از احساس عصبانیت است. همین که چند لحظه وقت صرف کنید و احساس عصبانیت خود را مورد سوال قرار دهید، از شدت عصبانیت شما کم می شود و در نتیجه می توانید با مشکل خود آسانتر و سریعتر مقابله کنید. فرض کنیم پاسخ شما این باشد که احساس می کنم به من جواب رد داده اند. از خود سوال کنید آیا احساس من این است که دست رد به سینه من گذاشته اند، یا اینکه از کسی که دوست می دارم جدا شده ام؟ آیا واقعا مرا طرد کرده اند یا اینکه مایوس شده ام؟ شاید احساس من فقط کمی ناراحتی است. به نیروی کلمات دگرگون کننده در کاهش احساس خود توجه داشته باشید. تکرار می کنم که اگر نوع احساس خود را به طور دقیق تر مشخص کنید، از شدت احساسات شما کاسته می شود و این خود سبب می شود که از عواطف خود نکات بیشتری بیاموزید. قدم دوم، سپاسگزار عواطف خود باشید. آنها مددکار شما هستند. هرگز عواطف و احساسات خود را غلط ندانید. اگر آنها را غلط بدانید، روابطی را که با خود و یا دیگران دارید تیره می کنید. از اینکه بخشی از مغز علائم مفیدی را به شما می‌دهد و شما را دعوت به عمل و ایجاد تغییر در طرز تفکر و رفتار می‌کند ممنون باشید. اگر به عواطف خود اعتماد کنید و بدانید که حتی در آن لحظه که آن عواطف را درک نمی‌کنید، وظیفه آنها حمایت از شماست تا تغییری مثبت در خود به وجود آورید، دیگر با خود نمی‌جنگید، بلکه ذهن شما متوجه راه حل‌های ساده می‌شود. اگر فکر کنید احساسات شما غلط هستند، از شدت آنها به ندرت کم می شود. بلکه اگر در برابر چیزی مقاومت کنیم، آن چیز هم مقاومتر می شود. سعی کنید به همه ی عواطف خود احترام بگذارید. عواطف مانند کودکی هستند که اگر از آن مراقبت کنند، آرامتر می شود. قدم سوم، نسبت به پیام های عاطفی حساس و کنجکاو باشید. همین که عاطفه خاصی را در خود حس کردید، نسبت به آن کنجکاو باشید. در این لحظه چه باید بکنید تا وضع بهتر شود؟ به عنوان مثال، اگر احساس تنهایی و انزوا می کنید، کنجکاو شوید و بپرسید: شاید من وضعیتی را که پیش آمده و واقعی را که اتفاق افتاده است بد تعبیر کرده ام و این است که احساس تنهایی می کنم. شاید دوستان زیادی دارم که اگر بدانند من مایل به دیدار آنها هستم، از ملاقات با من خوشحال می شوند و مرا استقبال می کنند. آیا این احساس انزوا به من پیامی نمی دهد که باید دست به کاری بزنم و از منزل بیرون روم و با دیگران رابطه برقرار کنم؟ برای ایجاد کنجکاوی این چهار سوال را مطرح کنید. 1. واقعا دلم می خواهد چه احساسی داشته باشم؟ 2. احساسی که داشته ام مستلزم داشتن چه اعتقاداتی است؟ 3. برای حل مشکل و سامان دادن به کار چه تصمیمی دارم؟ 4. از وضعیتی که پیش آمده است چه درسی می توانم بگیرم؟ قدم 4. به خود اعتماد کنید. اطمینان داشته باشید که می توانید بلافاصله بر احساسات خود مسلط شوید. سریع ترین، ساده ترین و مؤثرترین راهی که برای غلبه بر احساسات می شناسم این است که به یاد آورید در گذشته نیز دچار همین نوع عواطف شده و با موفقیت آنها را از سر گذرانده اید. اگر در گذشته بر عواطف خود مسلط شده اید، امروز هم می توانید بر احساسات خود غلبه کنید، زیرا قبلاً راه کار را پیدا کرده اید. پس همکنون مطالعه را کنار بگذارید و به زمانی فکر کنید که همین نوع احساس در شما بوده و سرانجام بر آن مسلط شده اید و راهی مثبت پیدا کرده اید. آن شیوه را الگوی خود قرار دهید و سعی کنید همکنون نیز به همان ترتیب احساسات خود را کنترل کنید. در آن زمان چه کردید؟ آیا توجه خود را به امر دیگری معطوف ساختید؟ آیا سوالات تازه‌ای مطرح کردید؟ یا دست به کار تازه‌ای زدید؟ تصمیم بگیرید که اکنون نیز همان کار را بکنید. همان اعتماد به نفس را در خود ایجاد کنید که آن هنگام داشته اید. فرضاً اگر افسرده هستید، از خود بپرسید در آن هنگام چه کردم؟ مثلا ممکن است شروع به دویدن کرده باشید و یا با چند نفر تماس تلفنی گرفته باشید. وقتی کارهای گذشته را مشخص ساختید، اکنون نیز به همان کارها بپردازید و خواهید دید که به همان نتیجه می‌رسید. قدم 5. مطمئن شوید که نه تنها در حال حاضر، بلکه در آینده نیز در این راه موفق خواهید بود. اگر می‌خواهید مطمئن شوید که در آینده نیز احساسات خود را اداره خواهید کرد، یک راه ساده اش این است که راههایی را که در گذشته برای کنترل عواطف رفته اید در ذهن مرور کنید. هر وقت که دچار عواطفی از قبیل خشم، افسردگی، انزوا و سایر نشانه های عمل شدید، خود را مجسم کنید که به سادگی در حال غلبه بر عواطف مزبور هستید. اگر آن صحنه را هرچه قوی تر در صفحه ذهن مجسم سازید و چندین بار این کار را تکرار کنید، در ذهن شما نوعی ارتباط عصبی ایجاد می کند و به شما اعتماد به نفس می دهد که بتوانید به سادگی از پس این گونه مشکلات برآیید. علاوه بر این، در روی یک صفحه کاغذ 3-4 راه دیگر را برای مقابله با این گونه مشکلات بنویسید. راه ای را فکر کنید که وقتی دچار یکی از این نشانه های عمل شدید، بتوانید نحوه تصور و ادراک خود را تغییر دهید و یا نحوه بیان و حرکات و حالات جسمانی و کردارهای خود را عوض کنید. قدم 6. به شوق درآیید و دست به عمل بزنید. اکنون که 5 قدم قبلی را برداشته اید، یعنی احساس واقعی خود را مشخص کرده اید، عواطف خود را پذیرفته و آنها را مورد تحسین قرار داده اید، با کنجکاوی به معنای این عواطف اندیشیده اید و به تأثیر این کار در کاهش شدت احساس خود توجه کرده اید. راه‌هایی را که در گذشته برای مقابله با این مشکلات رفته اید، الگوی خود قرار داده اید و با تکرار ذهنی آنها در خود احساس اطمینان نسبت به آینده به وجود آورده اید. آخرین قدم را بردارید، یعنی به شور و هیجان درآیید و دست به عمل بزنید. از اینکه می توانید به آسانی احساسات خود را کنترل کنید، در خود احساس شادی و هیجان کنید و دست به کارهایی بزنید که ثابت کنید قادر به کنترل عواطف خود هستید. در عواطف محدود کننده ای که دارید گیر نکنید و دست روی دست نگذارید. خاطرات موفقیت های قبلی را که در ذهن خود تکرار کرده اید مجدداً برای خود بازگو کنید. به یاد داشته باشید مهارتی را که اکنون کسب کرده اید نه تنها برای رفع مشکلات فعلی بلکه برای موارد مشابه آتی نیز اثر بخش است. با این 6 قدمی که گفته شد می توانید با هر نوع احساسی مقابله و بر عواطف خود کاملا مسلط شوید. اگر مرتباً دچار احساس معینی می شوید، برای مقابله با آن، شناخت آن احساس و تغییر الگوی رفتاری خود از این شیوه 6 مرحله ای استفاده کنید. هرچی از این شیوه بیشتر استفاده کنید، کار راحت تر می شود. کم کم عواطف خود را به صورت دشمن نگاه نمی کنید، بلکه آنها را به صورت مربی در نظر می آورید که راه صحیح را به شما نشان می دهند. به این نکته توجه داشته باشید که بهترین زمان برای کنترل احساس لحظه شروع آن است. پس از آن که دچار طوفان احساسات شدید، کنترل آن مشکل تر می شود. فلسفه من این است: غول را هنگامی که کودک است بکشید. این شیوه را به سرعت و به محض آن که یکی از نشانه های عمل را احساس کردید به کار بگیرید. خواهید دید که می توانید بر کلیه احساسات خود مسلط شوید. 10 نشانه عمل. با استفاده از 6 قدم کلی که گفته شد می توانید تقریبا با هر نوع احساس و عاطفه منفی مقابله کنید. اما برای آسانی کار و در صورتی که نخواهید از این 6 قدم استفاده کنید، در صفحات آینده به عنوان مثال 10 نوع احساس، نوع پیامی که هر یک از آنها به شما می‌دهند و راه تسلط بر آنها را توضیح می‌دهم. خواندن این بخش برای تسلط بر عواطف کافی نیست. توصیه می‌کنم این قسمت را چندین بار بخوانید و قسمت‌هایی را که برای شما مهم‌تر است مشخص کنید. آنگاه نشانه های عمل را روی یک مقوای کوچک که بتوانید در جیب بگذارید یادداشت کنید تا معنی هر احساس و عکس العملی که باید در برابر آن نشان دهید به شما یادآوری کند. نسخه ای از این مقوا را می توانید به سایبان شیشه اتومبیل خود نصب کنید و هنگامی که در ازدحام ترافیک گیر می کنید به آن نگاه کنید تا از میزان عصبانیت شما کم شود و متوجه جنبه های مثبت پیام هایی که دریافت می کنید باشید. این عواطف عبارتند از: 1. ناراحتی. احساسات ناراحت کننده معمولی شدت زیادی ندارند، ولی انسان را آزار می دهند و نیش می زنند و شکوه می کنند که چرا وضع آنچنان مرتب و دلخواه نیست. پیام: احساسات مربوط به کسالت، بی‌رغبتی، ناآرامی و پریشانی های جزئی به ما می فهمانند که اشکالی در جایی وجود دارد. شاید دریافت ما از چیزی نادرست بوده و یا عملی که کرده ایم ما را به نتیجه ای که انتظار داشته ایم نرسانده است. راه حل: مقابله با احساس ناراحتی ساده است. 1. از مهارت‌هایی که قبلا در این کتاب آموخته اید برای تغییر روحیه خود استفاده کنید. 2. خواسته خود را مشخص سازید. 3. شیوه عمل خود را اصلاح کنید. تغییری جزئی در طرز فکر خود بدهید و سعی کنید احساسی را که در مورد وضعیت موجود و یا نتیجه مورد نظر خود دارید تغییر دهید. احساس ناراحتی نیز مانند سایر احساسات، چنانچه برخورد مناسبی با آن نکنید، تشدید می شود. این احساس در ابتدا کمی رنجاور است، اما ممکن است تصور کنیم که به رنج‌های عاطفی شدیدتری منتهی می شود. باید به خاطر داشته باشیم که نیروی تصور و تخیل ما ممکن است یک ناراحتی جزئی را 10 بار شدیدتر از آنچه ممکن است عملاً دچار شویم جلوه دهد. ضرب المثلی است که در شطرنج و عملیات نظامی از آن استفاده می شود. می گویند تهدید به حمله اثرش شدیدتر از خود حمله است. هنگامی که در ذهن خود رنج‌ها و ناراحتی‌هایی را خصوصاً در سطح شدید پیش‌بینی می‌کنیم، دچار ترس می‌شویم. دو، ترس. ترس دارای درجاتی است که شامل نگرانی خفیف، اضطراب، بیم، واهمه و وحشت می‌شود. احساس ترس نیز دارای هدفی است و پیامی ساده دارد. پیام ترس این است که باید خود را برای اتفاقی که به زودی خواهد افتاد آماده کنیم. باید آماده باشیم که یا وضعیت را تحمل کنیم و یا در جهت تغییر آن کاری صورت دهیم. بدبختانه بیشتر اشخاص یا ترس خود را پنهان می کنند و یا به کلی در آن غرق می شوند. هر دوی این عکس العمل ها بی توجهی به پیامی است که این احساس به ما می دهد. به همین علت ترس ما را رها نمی کند و می کوشد تا پیام خود را دوباره و به صورت شدیدتری به ما برساند. نباید در ترس خود فرو غلطیم و بدترین اتفاقات ممکن را پیش بینی کنیم و نباید آن را دست کم بگیریم و وانمود کنیم که مشکلی در کار نیست. راه حل: آنچه را که مایه ترس شماست بررسی کنید و ببینید چگونه می توانید آمادگی ذهنی لازم را در خود به وجود آورید. بهترین راه های ممکن و کارهایی را که لازم است برای مقابله با آن وضعیت بکنید در نظر آورید. گاهی پیش می آید که همه نوع آمادگی را در خود ایجاد می کنیم و تمام مقدمات را فراهم می سازیم، به طوری که یقین پیدا می کنیم بیش از این هیچ کاری نمی توان کرد، ولی در عین حال می ترسیم. اینجاست که باید ترس را خونسا کنیم و تصمیم بگیریم که ایمان و توکل داشته باشیم. بدانیم هر کاری که مقدور بوده است کرده ایم و آمادگی داریم و به این نکته توجه داشته باشیم که اغلب اموری که از آنها می ترسیم هرگز اتفاق نمی افتند. توضیح حاشیه: ممکن است بعضی از خوانندگان تصور کنند که در نظرات آنتونی رابینز تناقضی وجود دارد، زیرا از یک طرف می گوید که نباید با احساسات خود مبارزه کنیم و آنها را سرکوب و مخفی سازیم و از طرف دیگر می گوید که باید بعضی از ترس ها را خونسا کرد. در اینجا توضیح این نکته ضروری است که بعضی از ترس ها به جا هستند و باید به پیام آنها توجه کرد و بعضی دیگر بیجا و بیموردند و باید آنها را کنار گذاشت. مثلا دانش آموزی که به قدر کافی مطالعه نکرده است به جاست که از روز امتحان بترسد. این ترس موجب می شود یا باید بشود که بیشتر مطالعه کند و آمادگی بیشتری در خود به وجود آورد. لیکن پس از آن که آمادگی لازم در او پیدا شد، چنانچه بترسد بیجاست و باید این گونه ترس ها را خونسا کرد. از انواع دیگر ترس های بیجا می توان فوبیاهای مختلف نظیر ترس از سوسک و سایر حشرات، تاریکی، قبرستان، مرده، رئیس، جمعیت، جاهای تنگ نظیر آسانسور و ارتفاع را نام برد. مترجم. ادامه متن. 3. آزردگی. شاید تنها احساسی که روابط شخصی و شغلی افراد را خراب می کند احساس رنجش و آزردگی باشد. احساس رنجش معمولا ناشی از این است که خود را زیان دیده و متضرر به حساب می آوریم. کسی که می رنجد غالبا به دیگران زخم زبان می زند و آنان را سرزنش می کند. باید به پیام واقعی احساس آزردگی توجه کرد. پیامی که احساس آزردگی به ما می دهد این است که توقعات و انتظاراتی داشته ایم که برآورده نشده است. بسیاری از اوقات این احساس ناشی از این است که توقع داشته ایم کسی رازی را نزد خود نگه دارد، ولو این که نگفته باشیم که این یک راز است و او آن را با دیگری در میان گذاشته است. در چنین مواردی احساس می کنیم که به صمیمیت و اعتماد ما لطمه وارد شده است. این احساس لطمه یا خسارت است که رنجش می آفریند. راه حل: 1. به این نکته توجه کنید که در واقع ممکن است چیزی را از دست نداده باشید. شاید چیزی که باید از دست بدهید این تصور غلط است که آن شخص قصد آزار و اذیت شما را دارد. شاید این اشخاص ندانند و نفهمند که عمل آنها چه اثری در زندگی شما می‌گذارد. 2. یک لحظه بیاندیشید و از خود بپرسید: آیا واقعا چیزی را از دست داده ام؟ آیا شتاب زده قضاوت نکرده ام؟ آیا رفتار من بیش از حد خشن نبوده است؟ 3. سومین راه حل این است که به شیوه درست و ظریفانه احساس خود را با طرف در میان گذارید. مثلا بگویید آن روز که فلان اتفاقات افتاد من به اشتباه افتادم و خیال کردم که شما آدم بی ملاحظه ای هستید و احساس صمیمیت من نسبت به شما کم شد. ممکن است برای من توضیح دهید که واقعا چه اتفاقی افتاد؟ اغلب اوقات با تغییر نحوه بیان و روشن کردن موضوع رنجش از میان می رود، اما اگر برای رفع رنجش کاری نکنیم رنجش بیشتر می شود و منجر به عصبانیت می گردد. 4. عصبانیت. عصبانیت نیز دارای درجاتی است که از تحریک خفیف تا عصبانیت و خشم و از جا در رفتن شدید متغیر است. پیام عصبانیت این است که یکی از قوانین مهم و یا معیارهای مورد قبول شما توسط شخص دیگر و یا حتی توسط خود شما شکسته شده است. پس از اینکه پیام خشم را دریافت کردید، بدانید که می توانید این احساس را در یک لحظه تغییر دهید.